ابزار یعنی از پیکر استفاده کردین برای اعتراض؟
آره من فکر می‌کنم خیلی ابزار مهمیه، به خصوص چون می‌دونین همیشه بدن زن تو دست خودش نیست، همیشه یک ابزاریه برای پول در آوردن، برای فروش. و یکی از راه‌ها اینه که بالاخره با خود بدن آدم بیای توی ملأ عام، به مقدسات توهین کنی، بگی که من مرتدم.
خود مریم نمازی شخصا در پاریس و در محوطه موزه لوف برهنه شد.
بگی که من مرتدم، حالا چیکار داری؟ من حق دارم مرتد باشم، حق دارم از بدنم به طوری که خودم تصمیم گرفتم استفاده کنم.
در ادامه و در سال 1393 پروژه اولیه ی علی نژاد یعنی آزادی های یواشکی از زنان ایرانی میخواست تا تصاویر بدون حجاب خود در فضای عمومی جامعه را برای او ارسال کنند تا منتشر کنند. این آغاز قفل شکنی اخلاقی در جامعه بود تا با اولین ترک ها شکاف های بزرگ را ایجاد کنند. علی نژاد با بودجه وزارت خارجه آمریکا از اردیبهشت 1396 پروژه چهار شنبه های سفید را هم کلید زد که باز هم در راستای ترویج بی‌حجابی در کشور بود.
مسیح علی نژاد فعال حقوق بشر و پایه‌گذار کمپین چهارشنبه‌های سفید اینجا در استودیو با ماست. چه کسی
در دی ماه 1396 پروژه دختران خیابان انقلاب را کلید زد؟
مسیح، ما امروز اومدیم برای حمایت از دختران خیابان انقلاب.
تمام این پروژه‌ها با توجه مستقیم دولت آمریکا اجرا می‌شد و مقدمات عادی سازی حمله به حجاب را فراهم می‌آورد. سال 1400 با تغییر دولت و روی کار آمدن یک دولت انقلابی پروژه علی نژاد ابعاد بزرگتری به خود گرفت.
اون زنی که روسریشو پرک کرد پایین گفت شاشیدم تو این روسری، سگ شاشید تو این روسری، این حجاب ستون جمهوری اسلامیه، بیاین تو خیابون، بیاین کنار ما وایسین، تماشاگر نباشید.
سپس در آستانه یه روز عفاف و حجاب پروژه جدیدی با کمک علی نژاد به نام من محجبه ام و مخالف گشت ارشادم و سپس من محجبه ام و مخالف حجاب اجباری ام به راه انداخت تا عده‌ای از نیروهای مذهبی ساده دل را با این جریان ضد اسلامی همراه کنند.
فائزه هاشمی رفسنجانی در اینستاگرامش به اشتراک گذاشته و نوشته به ما میپیوندید و من محجبه ام و مخالف گشت ارشادم رو هشتگ زده.
حملات رسانه‌ای دشمن و دوگانه‌سازی جامعه سرانجام وضعیت را به جایی رساند که روز 25 شهریور با فوت مهسا امینی بهانه لازم برای حضور خیابانی فراهم شد.
امیدوارم که به قول خانم سپهری عزیز این بار ختم بشه و تموم بشه. این بار که مردم اومدن بیرون علیه کلیت نظام همونطور که در شعارها مشخصه تموم بشه.
در هفته اول اختشاشات که دوران اوج حضور در خیابان بود، اختشاشگران با ویران کردن نشانه‌های شهری، آتش زدن سطل‌های زباله، ایجاد سد معبر، آسیب زدن به اموال عمومی و دولتی، تخریب خودروها و موتورسیکلت‌های مردم، حمله به ماشین‌های آتش نشانی، اتوبوس‌های شرکت واحد، خودروهای پلیس و حتی ماشین‌های اورژانس نشان دادند که ماجرا نه یک اعتراض، بلکه برنامه بزرگتری در حال اجراست. پرچم عزای امام حسین را به آتش کشیدند، مساجد را آتش زدند و چادر از سر زنان محجبه کشیدند، پرچم ایران را سوزاندند، تصویر قهرمان ملی ایران شهید حاج قاسم سلیمانی را هدف اقدامات کین توزانه خود قرار دادند. در همان هفته نخست یکی از حافظان امنیت را در شهر مشهد زنده زنده آتش زدند. در روستای حسین آباد گرمسار هم یک بسیجی را با شلیک گلوله به شهادت رساند. دوم مهر ماه گلوی یک استوار نیروی انتظامی در آمل را بریدند. یک پرستار را در شهر آمل با شلیک تفنگ به شهادت رساندند.
من واقعا خوشونتی که از این جوانا دیدم در این یکی دو روز گذشته، حتی که من حتی یعنی یه شبش پنیک کردم میره به سمت جنگ داخلی اگه همینطوری ادامه پیدا کنه. یه بسیجی های گرفته بودن، زده بودن، انداخته بودنش توی زمین، برات هم توی داشت خون ازش میرم، بالا سرش باشه میگفت تقریبا سرتو میبردی.
خشونت توان با اسلام ستیزی مهار گسیخته به سرعت افزایش پیدا کرد. ترکیب خیابانی اختشاشگران هم جالب توجه بود. برخی از وابستگان به منافقین و سلطنت طلبان و نهضت آزادی بودند که به طور بنیادی با اصل نظام اسلامی مشکل داشتند. در نواحی مرزی کشور نیز گروهک‌های مسلح تروریستی از عاملان اصلی شدت بخشیدن به خشونت‌ها محسوب می‌شدند. در سطح دیگر برخی از نخبگان سیاسی و روشنفکران نیز با آنان همراهی می‌کردند.
در مقابل دانشگاه شریف حضور دارند تا به نوعی بتوانند در حد توانشون مانع این سرکوب گسترده بشن.
دانشگاه صنعتی شریف یکی از دانشگاه‌های نمادین کشور است که از گذشته شخصیت‌های بزرگی را تقدیم کشور کرده است. پس از مدت‌ها تلاش، رسانه‌های دشمن موفق شدند این دانشگاه را به صحنه یک جنگ کاریکاتوری تبدیل کنند. عده‌ای از دانشجویان ناآگاه و تحت تأثیر تبلیغات معاندین با هدف اختلاط و برخلاف نص صریح آموزه‌های اسلامی وارد نبرد با اسلام شدند. این آشوب قرار بود فضای دانشگاه های کشور را به هم بریزد. اما این اقدامات نیست، صرفا در چارچوبی بسیار کوچک و ناچیز باقی ماند. حتی رئیس جمهور روز 16 مهر ماه در میان استقبال دانشجویان وارد دانشگاه الزهرا شد و نقدها و اعتراضات آنان را شنید. اما بخشی از آشوبگران نیز از طبقه بالای شهری بودند که به علت سبک زندگی رفاه زده و تمایل به ارزش‌های ضد دینی با احکام اسلامی مخالفت می‌کردند. اما بدنه اصلی اختشاشگران یک گروه دیگر بودند. آمارگیری بعد از بازداشت‌ها نشان داد که 85% اختشاشگران را افراد بین 14 تا 25 سال تشکیل می‌دهند. نوجوانان و جوانانی بدون ایدئولوژی خاص که حضور خیابانی آنان محصول مسائل دیگری بود. تقریبا همه این جوانان به خانواده‌های دارای مشکلات بنیادی وابسته بودند. رشد آنان در بستر فرهنگ غربی باعث شده بود تا از معضلات رایج در کشورهای غربی همچون طلاق عاطفی، گسست‌های عمیق، جدایی والدین، اعتیاد به بازی‌های خشن، اعتیاد به داروهای مخدر، اعتیاد به تصاویر مستهجن و به طور کلی اعتیاد به فضای مجازی رنج می‌بردند. با وجود هشدارهای جامعه شناسان درباره خطرات اینترنت و فضای مجازی، حالا کمکاری سالهای گذشته در کنترل و مهار فضای مجازی و حمله رسانه‌ای گسترده غرب بر روی سبک زندگی ایرانی اسلامی خودش را به شکل یک زخم عمیق اجتماعی بر تن نوجوانان و خانواده‌ها نشان می‌دهد. شنبه 29 مهر 1396 دو دختر بچه اصفهانی به علت انجام دستورالعمل‌هایی که از بازی نهنگ آبی می‌گرفتند دست به خودکشی زدند و خودشان را از روی پل شهید چمران اصفهان به پایین پرتاب کردند.
من سلام می‌کنم به تمام
آنان قبل از خودکشی فیلمی از خودشان ضبط کردند که نشان میداد نه دچار هیجان و نه گرفتار اندوه و افسردگی هستند.
حالا کجا داریم میریم؟ جهنم، بهشت، بدبخت؟
رفتیم خبردو میکنیم، به خواب تک تکتو میریم، نترس.
اتفاقی که افتاده بود این بود که یک بازی در فضای مجازی آنان را تسخیر خود کرده بود و اقدام به خودکشی هم بخشی از مراحل بازی بود. این واقعه هشدارها درباره خطر فضای مجازی را هم برای سلامت شخصی شهروندان و هم برای امنیت جامعه مطرح کرد.
And you at 5 tonight, the so-called Blue Whale Challenge is catching the attention of school leaders and parents across our area. The game has been blamed for dozens of teen suicides overseas, and now some parents say their kids are playing it right here at home. The Blue Whale Challenge popped up online earlier this year. Now, according to some self-described players, the game connects you with someone online who assigns you increasingly disturbing tasks. CBS 42.
کنترل فضای مجازی بسته به سیاست‌های کشورهای مختلف چیز جدیدی نبود. 27 فوریه 2017 وزیر فرهنگ انگلیس کارن برادلی اعلام کرده بود که با اعلام برنامه‌ای به عنوان راهبرد ایمنی اینترنتی خطرات اینترنت برای کودکان در زمینه‌های مانند زورگویی‌های اینترنتی، مسائل جنسی و مزاحمت‌های آنلاین را کاهش خواهد داد.
Well, people across Turkey finding that their access to major social media platforms, Twitter, Facebook, YouTube and Instagram are blocked. Only partial access to the messaging platform WhatsApp.
کشوری مانند ترکیه نیز محدودیت ها را ضمن فیلتر کردن برخی از پلتفرم ها مانند توییتر، فیسبوک و یوتیوب به طور موقت از طریق درخواست انسداد حساب های توییتری نیز انجام می دهد. دولت آلمان نیز در زمینه محدود کردن مسائل جنسی زیر سن قانونی و مسائل کپی رایت در سال 2009 قوانینی برای محدود کردن فضای اینترنت اعمال کرد که در سال 2017 به محدود کردن محتواهای نفرت پراکنی نیز انجامید. این قبیل محدودیت ها در کشورهای مختلف به اشکال و میزان های مختلف انجام می شود.
Instagram could be really, really bad for young people's mental health.
مثلا نرم افزار اینستاگرام که یک شبکه اجتماعی است، چنان آسیب‌های روحی و روانی شدیدی ایجاد کرده که انجمن روانشناسی آمریکا دستورالعملی برای کاهش آثار مخرب اینستاگرام صادر کرده است. بنا به پژوهش‌های این انجمن که مرجع تحقیقات روانشناسی در آمریکا است، اینستاگرام برای سلامت روحی موجب افسردگی، ناخشنودی از بدن خیشتن، ضعف اعتماد به نفس، اضطراب اجتماعی و مسائل دیگر می‌شود. اما مسئله فقط سلامتی روان نیست. روزنامه گاردین فاش کرده که سازمان ارتباطات حکومتی انگلیس که تنها یکی از سازمان‌های جاسوسی آن کشور است، از داده‌های اینستاگرامی برای ساخت بانک بزرگی از اطلاعات علیه مسائل خصوصی شهروندان استفاده کرده و عملاً از آنان جاسوسی می‌کند. بنا به این افشاگری، دسترسی اینستاگرام به دوربین و میکروفون تلفن‌های هوشمند باعث ایجاد امکان جاسوسی آنلاین برای نهادهای اطلاعاتی انگلیس و آمریکا شده است. این بجز امکان ایجاد جنگ روانی و پخش اخبار دروغ یا جهت‌دار علیه کشورهای حریف است، امکانی که به خاطر وسعت مخاطبان اینستاگرام کاملا در اختیار دولت‌های متخاصم ایران قرار دارد. اما اهمال مسئولین ایرانی در ضابطه مند کردن فضای مجازی تا سالها انباشت شده بود و با توجه به تهاجم فرهنگی گسترده غرب، حالا فکر و روان بخشی از جامعه به خصوص نوجوانان تحت تأثیر آسیب‌های فضای مجازی و پلتفرم‌های مسئله داری مانند اینستاگرام قرار گرفته بود.
لبخندی که تا 17 سالگی پا به جا نماند.
بخشی از جنگ روانی دشمن بر روی کشته‌سازی هم از همین نوجوانان و ساخت تصویری ظالم از نظام و ایجاد ناامنی روانی متمرکز شده است. اولین مورد کشته‌سازی خود مهسا امینی،
یعنی از روزی که مهسا کشته شد بعد از اون دستگیریش،
دختری که به دلایل طبیعی درگذشت.
سرش هرچه شده دست بزن سرش نگاه کنید.
اما ناگهان مریو را به عنوان خشونت پلیس تبلیغ کردند.
به نقل از پزشکی قانونی گفتند که هیچ آثار ضرب و جرحی روی بدن مهسا دیده نشده و او در سال 86 جراحی مغز داشته. آیا جراحی کرده بوده مغزش؟
اینا دروغ میگن برادر من، خواهر من، اینا دارن دروغ میگن. به خدا دختر من برای یه بیماری ساده بیمارستان نرفته، هیچ جایی نرفته.
این جراحیام کرده 20 سال پیش دکترش میگه بعد از
همین کشته سازی بود که جرقه شروع اختشاشات شد.
پدر مهسا همچنان تأکید دارد دخترش پس از جراحی مغز در دوران کودکی در سلامت کامل بوده، اما پزشکی قانونی به استناد استعلام از پرونده درمانی مهسا پاسخ داد.
استعلامی که از مراجع زیربط از جمله تامین اجتماعی داشتیم، ایشون سابقه متعدد و مکرر به پزشکان فوق تخصص رشته‌های مختلف من جمله فوق تخصص قدرت مراجعه کرد.
معاون امنیتی وزیر کشور هم از نامه درخواست پدر مهسا به عنوان یکی از کارکنان تأمین اجتماعی کردستان خبر داد. در این نامه آقای امینی درخواست کرده به علت بیماری دخترش و نیاز به مراقبت همیشگی باید در محل خدمتش بماند.
در واقع اختشاشات اخیر را میتوان اختشاشات حاصل از کشته سازی دانست. دهم مهر ماه 1401 جبهه رسانه‌ای دشمن موضوع جدیدی را دستاویز حملات خود قرار داد. دختر نوجوانی به نام نیکا شاکرانی موضوع اصلی این حمله بود. رسانه‌ها روایت کرده بودند که نیروهای امنیتی شاکرانی را روز 29 شهریور رو بوده و به قتل رساندند. این در حالی بود که شاجرمی یک نوجوان دارای مشکلات عدیده خانوادگی بود. زندگی دور از پدر و مادر این نوجوان را دچار مشکلات روحی روانی شدید کرده بود. خیلی زود مشخص شد که شاجرمی به خاطر همین مشکلات روحی خود را از ارتفاع خانه‌ای در منطقه انقلاب تهران به زمین انداخته و خودکشی کرده است.
جایی گوشه بوده، کیفشون گوشه بوده.
طبق گفته مدیر ساختمان، کیف و موبایل شخصی مرحوم نیکا شاکرمی دقیقا همجا بوده که الان تصویرشو تو گوشی بنده خدا میبینیم.
گفتم بهتون کوله با گوشیش بغل آهن بود. این عکسشه، اینم عکس پیکر این بنده خدا که اون روز اتفاق افتاده بود.
با شروع جنجال صدا و سیما حتی فیلم ورود او به خانه محل خودکشیش را منتشر کرد تا به شایعه بازداشت و قتل او به دست نیروهای امنیتی پاسخ دهد.
در از خانه خاله اش وارد این ساختمان می شود. نیکا سالم است.
تاریخ هم که 36 روزه.
اعضای خانواده شاکرمی یعنی دایه او و نیز خاله اش که شاکرمی با او زندگی می کرد در گفتگو با رسانه ملی از واقعیت مطلب پرده برداشتند.
این ساختمان 3 طبقه که گفتی اینجا درسته؟
بله.
بعد اینم ساختمان 5 طبقه. بعد کجا افتاده بود نیکا؟
یک حیات پشتی این ساختمون داره.
خب
که پشتشه.
آها.
داخل اون حیات افتاده بوده و از بغل دیواره این ساختمون پرت شده اون تو.
طبیعی بود که رسانه‌های دشمن بگوین این گفته‌ها تحت فشار اظهار شده است.
این فیلم تایید نمی‌کند دختری که وارد می‌شود لزوماً نیکا شاکرمی است و نشان نمی‌دهد بعداً چه اتفاقی برایش افتاده.
تنها چیزی که در این سناریو کشته سازی کردن بود انگیزه کشتن بود. ماموران ایرانی با چه هدفی باید یک نوجوان را که هیچ اهمیتی از نظر امنیتی نداشت هدف قرار می‌دادند؟
نیکا شاکرمی دختر 17 ساله‌ای که در جریان اعتراض‌ها گویا کشته شده.
طبیعی بود که رسانه‌های ضد انقلاب در این باره پاسخی نداشتند. در هر آشوبی هدف از پروژه کشته‌سازی دمیدن در آتش اغتشاش است.
کشتن یک صدای دیگر در خیابان‌های ایران.
سارینا اسماعیل زاده نمونه دیگری بود که رسانه‌های معاند مدعی شدن به دست پلیس کشته شده است.
خواهش بشنویم راجع به ماجرای کشته شدن اون و روایت‌هایی که به دست شما رسیده.
ضربات متعدد باتون به سر این نوجوان خورده، متاسفانه جانش از دست داده. ابتدا
این در حالی بود که سارینا نیز سابقه اقدام به خودکشی ناموفق از طریق مصرف قرص داشت و زندگی او نشان از مشکلات عدیده روحی و روانی می‌داد که بی‌شک فضای مجازی نقش مهمی در شکل‌گیری این مشکلات داشته است. مادر سارینا در گفتگو با تلویزیون به صراحت تعجب خود را از تبلیغات رسانه‌های بیگانه بیان کرد و علت خودکشی سارینا را با مردم ایران در میان گذاشت.
نزدیک به خانواده سارینا گفته ساعت 10:30 شب دوستان سارینا به خانواده‌اش اطلاع دادند
که او به دست 10:30 سارینا خونه بود. اصلا
ساعت 12 ظهر روز بعد ماموران با خانواده سارینا تماس گرفتند و از آنها خواستند فوراً خودشان را به آرامستان کرج برسانند.
نه
و آنها را تحت فشار قرار دادند که سارینا را دفن کنند. خانواده او
تمام
اینا
دروغه. تمام اینا دروغه. این اتفاق ساعت 12 شب روز جمعه افتاده.
تا جمعه 15 مهر که رسانه‌های حکومتی ویدیوی کوتاه از اعتراف اجباری مادر سارینا منتشر کردند.
این یعنی اعتراف اجباری بوده؟ اصلا اعتراف اجباری نبوده. این چیزی که حقیقت بوده من گفتم. کجا این اعتراف اجباری بوده؟
و سازمان حقوق بشر ایران عفو بین‌الملل هم کشته شدن سارینا.
خدا لعنتشون کنه. هر کی که داره هی منو میگه اعتراف اجباریه، هی داره میگه دیگه واسه خودش حرف زده، واسه خودشون حرف زده. اصلا باباتون آخه روزی هم که بچه من از بالا افتاده اومدن از پلیس اومده، همسایه ها بودن، مگه میشه؟ بله چرا نیستن؟
میشناختی شما خانم اسماعیل زاده؟
بله دخترمه من بود.
دخترمه شما سیاد عرض بکنم غم آخرت بود. میگی برای ما شما همینجا خودتون هم ساکنی؟
بله ساعت 11:30 رفته پشت بوم و حالا ما پشت بوم آره دیگه رفته پشت بوم ولی خب توی اون یکی حیات سقوط داشتن. بله توی این وقتی که متوجه میشن که این اتفاق افتاده و زنگ آره میفته تو این حیات پیداش کردم و افتاده اونجا همونجا دقیقا اونجا.
کاش من اون موقع فیلم میگرفتم اینجوری مملکت ملت ریخته بود اینجا.
مگه یه چیزه علکیه که یه کسی بیاد بگه نه این علکی؟ ما اصلا هیچ که خوبی ساسوب نمی بر. از پشت بونم افتاده، از طبقه یا پنجم یا ششم اینجا که حتی این دوتا خونه مال یکی. انقدر زنگ زدن ما حتی نگاه کردیم که یهو در اومدن گفتن وای ساریناست، وای ساریناست.
بچه من از بلندی افتاده و حقیقی هرکی میگه چرت و پرت و حرفه که اصلا نه سر داره نه ته داره.
کاملا قابل پیشبینی بود که موارد دیگری از کشتی سازی نیز به سرعت مطرح میشود
که پرده از یک توته برمیدن.
حتی اگر لازم میشد یک آتش سوزی برنامه ریزی شده بین اراذل اوباش در بند 7 و 8 زندان اوین را تبدیل به یک توطئه بزرگ از سوی نظام جمهوری اسلامی کنند.
بدون شک کار خود جمهوری اسلامی بود.
اما نمونه دیگری از این جفسازی شایعه قتل اسرا پناهی بود. دختر دانش آموزی که شایع شده بود به دست پلیس به قتل رسیده است. یکی از ستارگان پولدار فوتبال ایران نیز در ترویج این شایعه دروغین همراه شد.
شب بیستم که ساعت 12:05 بود ناراحتی قلب خواهرم اوج کرد، به اورژانس زنگ زدم.
بله حسن پناهی
بیمار با علائم استفراغ و افت فشار خون و علائم مشکوک مسمومیت به این مرکز ارجاع شده.
پیشاوندان این نوجوان با انتشار ویدیویی در فضای مجازی از این ستاره فوتبال خواستند تا درباره آنچه اطلاعی ندارد اظهار نظر نکند.
دنده جلایم واچه قبل از این چه چمچیف و واقعیت ماجرانی پی اپاراسو فضای مجازی ده مراحل جلوبتی بو سوزلر جلوبتی بیزم خانوادمیز عزادار دی فلان دی باعث آزردگی بیزم özüm anam atam خلاصه اعضای خانواده من ضربت.
اما سرسختی سلبریتی فوتبالی برای پافشاری بر موضع اشتباهی خود نشان میداد که ماجرا نه کشف حقیقت بلکه همراهی و همسویی با یک جریان بزرگتر است، جریانی که نه از تهران که از پایتخت‌های غربی نشأت می‌گیرد.
روند در سقوط این رژیم.
به نظر شما این اوجگیری خیزش اخیر در چهارمین هفته خود نشونه چیه؟
ما در ایران الان شاهد بروز و حرکت یک فرایند انقلابی است.
رئیس جمهور فرانسه یک بار دیگه از خیزش انقلابی مردم ایران حمایت کرده.
آیا انقلاب مردم ایران در آستانه پیروزی است؟
این اولین انقلاب مدرن و زنانه دنیاست.
آیا اعتصاب‌ها فراگیر می‌شود؟
ما در شروع یک انقلابی.
آیا این یک انقلاب است؟
در داخل رسانه‌های معاند اینطور به نظر می‌رسید که در ایران یک انقلاب بزرگ ضد اسلامی در جریان است.
امینی.
اما این انقلاب در واقعیت وجود خارجی نداشت و صرفاً در فضای مجازی رخ می‌داد. در فضای مجازی ضد انقلاب حتی در یک قدمی براندازی بود، اما در واقعیت زندگی عادی شهری در جریان بود.
بومیسازی روش ژن‌درمانی در حوزه درمان سرطان با تلاش دانشمندان ایرانی.
گفتم نه ببین چه سلول بدخیم چیزی توش پیدا میکنی یا نه. خیلی حس خوبی بود.
در 7 ماهه امسال مبادلات تجارت غیرنفتی ایران به بیش از 81 میلیون تن به ارزش 60 میلیارد دلار رسید.
3400 مگاوات نیروگاه برق از سوی بخش خصوصی وارد مجار شد.
یک تلسکوپ کلاس متوسط یا کلاس 4 متر بود که روز مدرن ترین تلسکوپ هایی که در دهه گذشته در دنیا ساخته شد.
بومی‌سازی یکی از دستگاه های کلیدی صنعت نفت و گاز به دست پژوهشگران دانشگاه شریف.
کریدور شمال جنوب مسافت 16000 کیلومتری حمل بار از طریق کانال سوئز را با مسیر 7000 کیلومتری جایگزین کرده.
55% افزایش صادرات به اتحادیه اروپا داشتیم. هفته گذشته نمایشگاه آگروفود تهران برگزار شد، بزرگترین غرفه خارجی مال آلمان بود.
پس از موفقیت‌های پی در پی کشور در عرصه‌های مختلف، آن هم در شرایطی که تبریک می‌شد تحریم ایران را از پا درآورده است، همزمان طیف وسیعی از مخالفان اسلام دور هم جمع شده بودند.
پیام من به دانش آموزان و همه جوانان و نوجوانان شورشگر میهن این است که ماهی سیاه کوچولوی دوران خودتان باشید، آغازگر شورش و قیام، و جستجوگر راه‌های نو باشید.
در جریان اختشاشات اخیر مریم رجوی سرکرده منافقین مردم ایران را دعوت به شورش کرد. رضا پهلوی تتمه شاه دیکتاتور در ایران اعلام عزای عمومی کرد. رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به عنوان دو مهره رژیم آمریکا در غرب آسیا آشکارا پیوند تاریخی ایران و مذهب را هدف قرار داده بودند. اگر مذهب که حجاب شرعی در ایران نماد آن است هدف قرار می گرفت، طرف دیگر این پیوند یعنی ایران نیز آسیب دید و تجزیه می شد. بی دلیل نبود که گروهک‌های کمله و دموکرات که آشکارا برنامه جدا کردن کردستان از ایران را داشتند از اولین گروه‌هایی بودند که در زمینه مرگ مهسا امینی در رسانه‌ها حضور پیدا کردند.
تفاوتی که اساسی که این حرکت با بقیه اعتراضاتی که سال‌های گذشته در سطح ایران داشته اینه که این حرکت آگاهانه رهبری شده و سازمان داده شده بوده و روز و ساعتش هم معین بوده و نتیجه‌اش هم معینه.
گروهک‌های تجزیه طلب دموکرات و کمله از همان ابتدا برنامه تجزیه طلبی را کلید زده بودند. آنان از 28 شهریور در کردستان و تهران اعلام اعتصاب سراسری کردند. اما اکثریت قریب به اتفاق مردم کردستان این دعوت تجزیه طلبانه را نادیده گرفتند. این فراخوان‌ها توأم با مسلح کردن گروهک‌های تروریستی در مناطق کردنشین کشور بود. در پاسخ به این تحرکات سپاه پاسداران روز 4 مهر ماه با شلیک موشک به مراکز تجزیه طلبان در اقلیم کردستان عراق به تلاش‌های دشمن پاسخ داد. حالا آنان با تهدید و آتش زدن مغازه‌ها صاحبان کسب و کار را وادار به تعطیلی می‌کردند تا تصویر مغازه‌های بسته را به اسم اعتصاب در رسانه‌های سعودی صهیونیستی پخش کنند.
یعنی فقط داروخونه بازه، همه مغازه‌ها بستن.
والا دیگه تو مردم خرید نمیان بکنن، می‌ترسن. بعد از اون اکثرا تعطیل، ما 5 بعد از اون تعطیل.
ترس داشتیم که میاد میزامون آتش بزنن.
از کارگرانی که اعتصاب کردن دو هفته سه هفته است. دست تک تکتون میبوسن.
همین باعث شد تا مردم به خوبی متوجه خواسته های اختشاش کران شوند. مردم حالا آماده می شدند تا به نیروهای تاریکی پاسخی رسا بدهند.
این جمله پیغمبر ما روح نواز است، محبوب من از خاک، زن و عبر و نماز است.
روز 22 مهر ماه با حضور گسترده مردم در میدان ولی عصر تهران در دفاع از ارزش‌های انقلاب و اسلام از جمله حجاب اسلامی مشخص شده بود که اختشاشات مدت هاست در حالت کما قرار گرفته است.
آنچه که در راهپیمایی امسال بیش از هر چیز دیگری خودنمایی میکرد شکوه وحدت بود و تأکید بر ارزش‌های عزت آفرین و فریاد رسای مرگ بر آمریکا.
من فکر میکنم کسی که اونقدر خوشبین بود که فکر میکرد ظرف یکی دو ماه با این اعتراضات خیابونی جمهوری اسلامی سرنگون میشه دچار شکلی از خوشبینی، یا حالا به هر حال آدم ها دوست دارن چیزی رو که دلشون میخواد پیشبینی یا تحلیلشون هم باشه، تحلیل غلط بود.
شما وقتی میگید که این اعتراض‌ها همچنان ادامه داره، به نظر من همچنان ادامه نداره، یعنی که این اعتراض‌ها رو به افول رفته، یعنی که به سیر نزولی خودش رسیده.
اما طبیعی بود که رسانه‌های معاون تمام تلاش خود را بکنند که آتش اختشاشات را زنده نگه دارند.
الان در جایی که من هستم در پشت سر من ایرانیان رو حتما می‌بینید. از صبح که من اومدم اینجا شاید بیش از 2000 نفر رو خودم دیدم که از اتوبوس‌ها اومدن.
شد که تجمع بزرگی روز 30 مهر در خارج از کشور و شهر برلین پایتخت آلمان برگزار می شود.
من میخوام از جمعیت بپرسم، وقتتون بخیر، صحبت نمی کنم. خب خیلی هم دوست دارن صحبت کنن.
این تجمع تصویری جامع و کامل از مخالفان جمهوری اسلامی به دست داد. از منافقین، سلطنت طلبان، نیروهای اسلام ستیز، گروه‌های تجزیه طلب، حتی گروه‌های همجنس باز و خلاصه هر گروه دیگری که مورد تنفر اکثریت مردم ایران قرار داشت.
از پرچم شیش رنگ، شیر و خورشید، پرچم بدون علامت، پرچم کردستان، این کنار هم بودنه واقعا همون چیزی بود که 43 سال جمهوری اسلامی مانع این شده.
اما این اجتماع که حتی اکثر توان بسیج ضد انقلاب را نشان میداد، به ادعای خود ضد انقلاب از چند هزار نفر تجاوز نمی کرد که جمع زیادی از آنان ایرانی نبودن.
و الان اینایی که اینجا هستن نه تنها ایرانی بلکه آلمانی ها و بسیاری از انگلیسی زبان ها هم دارن همین شعار رو تکرار می کنن.
این جمعیت چند هزار نفره از میان میلیون ها ایرانی مقیم خارج از کشور آمده بودن. این یعنی کسر اندکی از مجموع جمعیت ایرانیان خارج با جریان های معاند همراهی دارن. شاخه برون مرزی اختشاشات به رهبری منافقین و سلطنت طلبان با طراحی درخواست تحریم کشور اقدام به جمع‌آوری امضا کردند.
تمام دولت‌ها باید اقدامات خیلی زیادتری بکنن. سانکشن‌ها کافی نیست و تمامی روابط اجتماعی و سیاسی با ایران